بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الصائغ، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 213. توبه. یا اعشق التوابین یا ارجع الباصرین. توبه از ریشه تاب است به معنای پذیرفتن و در عرف دینی به معنای بازگشت کردن است به خدا و پذیرفتن خدا و تصدیق نشانه ها و افعال خدا. تواب هم به معنای توبه کننده است و کسی است که دست از انکار می کشد و از هواهای نفسانی و خودپرستی بازگشت می کند و تصدیق می کند هر آنچه را که در نزد اوست و قانع می شود و پذیرای واقعیت که امر و فعل خداست می گردد و به این ترتیب خدا هم او را می پذیرد و از قهرش به لطف روی می آورد. و این است که تواب از صفات خدا هم در قرآن ذکر شده است. از تواب هم از صفات انسان توبه کننده است و هم از صفات خدا در انسان توبه کننده. و توبه کننده یا پذیرنده در این مقام امر و وجود واحدی است و واقعه و معنایی توحیدی دارد، مثل همه صفات که در انسان و خدا امر واحدی است و وجود واحدی را نشان می‌دهد و دال بر مقام خلافت اللهی انسان و یگانگی انسان خدا می‌باشد و راز وحدت وجود است. همانطور که مثلا صفت قهر و غضب و انکار و تکبر در انسان همان صفات قهاریت و کبر و غضب خداست در انسان، یعنی وقتی که انسانی با خدایش تکبر و قهر می کند، یعنی این خداست که نسبت به این انسان تکبر و قهر دارد. امر خلافت که ذات خلقت است در همین صفات بشری به خوبی نمایان است. از توبه از گوهری صدق و تسلیم نسبت به واقعیت نقد و جاری می باشد. توبه را انبیای الهی به بشر توصیه نمودند، اما طور که قرآن می فرماید هیچ رسولی از طرف خدا بر مردم نیامد مگر این که تصدیق کند آنچه را که در نزد مردم است، ولی اکثر مردم اکراه و تکبر نمودند، یعنی به نقد وجود راضی و تسلیم نشدند و باز به پیروی از هواهای نفس و آرزوهای بیهوده خود پرداختند و می گفتند که ما شما رسولان را پیروی نمی کنیم، بلکه آنچه را که بر خود ما نازل می شود پیروی می کنیم. قرآن. آنچه که بر مردم نازل می شود امانا آرزوها و هوای نفس آنهاست. پس توبه یعنی بازگشت از هواهای نفس و آرزوها و آینده پرستی و پذیرش حال و هر آنچه که در اکنون در اختیار بشر است. پس توبه دعوت به حال و پذیرش و فهم و واقعیت است. پس توبه دعوت به واقعیت گرایی و معرفت یافتن بر حال است، ولی عموم مردم فقط خیالات و آرزوهای نسیه خود را در آینده این مجهول پیروی می کنند و بر واقعیت زنده و جاری و حیات و هستی خود جاهلند و اصلا میلی به دیدن خود ندارند و این راز غفلت از خیشتن است و دعوت به معرفت نفس است و آمادگی بشر برای خودشناسی است. پس بازگشت از آرزوها و هواهای نفس مقدمه بر معرفت نفس و درک واقعیت نقد وجود است. و خداوند می فرماید آنچه که خدا در نزد شما باقی نهاده است برای شما بهتر است اگر ایمان داشته باشی، زیرا پیروی از آرزوهای نسی است که بشر را به تبهکاری و گناه می کشد و به دروغ وامی دارد و از خودش غافل و کور می سازد و اصلا خودش را نمی بیند که مشغول چه کاری است. برای همین است که پذیرش واقعیت نقد بر آنچه که خدا به انسان در هر آن می‌دهد دقیقاً به معنای بازگشت به خداست و بازگشت به خود است و این بازگشت موجب مراقبت انسان از خیش و نظارت بر خودش می‌گردد. پس توبه آغاز اسلام و مسلمانی است به معنای سلام نمودن بر خود و داده‌های نقد و جاری خدا، و این همان سلام نمودن به خدا در خیشتن است و تسلیم افعال و اراده خدا شدن است در خیش. و چون خود را همان گونه که هست پذیرفتی و بر خودت تکبر نکردی و خودت را انکار ننمودی، خدا هم تو را میپذیرد که خداست بهترین توابین و مهربانترین بازگشت کننده. چون خدا بر جای انسان نشسته و انسان جایی جز جای خدا ندارد، پس رجعت به خود و پذیرش خود همان رجعت و پذیرش نسبت به خداست. آدمی گمان می‌برد که وجودی زشت و پست و بی‌قدر است و قهر و انکارش نسبت به خود از همین روست، و این است که قرآن می‌فرماید بر خودتان عیب مگذارید که این از گناهان است. ولی چون به یک انسان تواب و اهل معرفت نفس می رسد که به وجودش فخر می کند و خدا را تسلیم است و در عین فقر دنیوی سلطان است، میل به توبه در او بیدار می شود. پس حریم توبه بر روی زمین وجود مخلصان و عارفان و خاشعان است، زیرا خداوند در وجود این انسان هاست که به خودش رجوع کرده است و دست از قهر و غضب و کبر برداشته و لطف و صفا و وفا و دوستی و اتحاد را ایشه نموده است. زیرا بنا به قرآن متکبر و قهار از صفات خداست و خداوند در وجود کافران از خودش قهر است و نسبت به خود تکبر دارد و جهان کفر و نفاق و شرک جهان ظهور کبریایی و قهر و جبر و غضب و انتقام خداست و ناس جمال کبر پروردگار است. و این است که می‌فرماید هیچ دلی بی اجازه و امر پروردگار نمی‌تواند ایمان آورد، و چه بسا کافران بسیار دلشان می‌خواهد که ایمان بیاورند ولی نمی‌توانند. خداست که هدایت یا گمراه می کند و عذاب یا مغفرت می نماید، و اگر خداوند اراده کند به یک نظر همه مردم زمین ایمان می آورند و خالص می شوند. ای مؤمنان، آیا تفکر نمی کنید تا نشانه های خدا را دریابید؟ پس توده ها یا ناس مظهر صفات قهری و منفی خدا هستند و مؤمنان و مخلصان و اولیای خدا مظهر صفات ثبوتی و لطف او می باشند، و این حقیقت را جز مؤمنان اهل معرفت نفس نمی دانند و مردم بر خود معرفت ندارند، و هر که از مردم به این حقیقت خدایی خیش عارف شود از میان مردم بر می خیزد و قیام می کند و خارج می شود و به مؤمنان و مخلصان می پیوندد. و انسان کامل و امام مبین مظهر جامع جمیع صفات منفی و مثبت خداست و خلیفه مطلق خدا و محل ظهور جمال واحده خداست، مثل علی علیه السلام که مظهر کلیه ازداد بود و در قهر و غضب و قتال چون او بشری نیست و در لطف و کرم و ایثار هم چون او بشری نیامده بود. پس کل بشریت دستگاه خلافت خداست و کل بشریت مظهر ظهور خداست و امام زمان جمال واحده اوست و سکاندار این دستگاه و رهبری کل بشریت در دست اوست، و این مقامش در هنگام ظهور عمومیش بر همه آشکار می شود. پس کل جهان کفر و نفاق و شرک و اسلام و ایمان و اخلاص جمعاً تحت رهبری اوست و بر امر او عمل می کند و استمرار می یابد، ولی نمی دانند جز عارفان کامل و نمی بینند جز شاهدان واصل. و این است که علی علیه السلام می‌فرماید در کار جهان و جهانیان هیچ عیب و نقصانی نیست و اگر نقص می‌بینی از جهل و غفلت است، پس توبه کن و به خدایت پناه ببر و هر ملتی لایق همان حکومتی است که داراست. و این سخن علی علیه السلام دعوت به توبه نسوخ و کامل است، یعنی دعوت به پذیرش و تصدیق آنچه که هست و می گذرد. چون تأیید و تصدیق کردی دست از دریوزگی و طغیان و هوس پرستی بر می داری و از سلطه طاغوت و جهل و زور و زر و تزویر رها می شوی. اسفل السافلین یا اعلى الواصلین یا اسفل القدوسین. اسفل السافلین به لحاظ لغت به معنای پایین ترین و پست ترین حد عالم وجود است و قرآن می فرماید انسان را در بهترین و عالی ترین مقام آفریدیم و سپس او را به اسفل السافلین ساقط نمودیم، مگر آنان که ایمان آورده و اعمالشان را به صلح آوردند که آنان را اجری بی پایان است. اسفل السافلین جلوه مادیت و صورت و تعین کامل وجود است. انتقال انسان از اعلی العلیین به اسفل السافلین همان واقعه نزول در تاریخ تکوین عالم و آدم است و به صورت آوردن سیرت و به عینیت آوردن معنا و واقعیت بخشیدن به حقیقت است و جریان ظهور حق است و جمالی شدن کمال است و تجلی دل در گل است و این همان سقوط و نزول روح است که در ماده عیان شده است و نیز حبوط انسان از جنت هم می باشد و همه اینها واقعی واحد در عالم و آدم می باشد. ولی آنان که ایمان آورده اند به منشأ اعلی العلیین خود و جهان و اعمالشان را با خود و جهان و با خدای خود به صلح و دوستی کشانیدند و از انکار و تکبر رهیدند، سیرت و حقیقت اعلایی وجود را در همین مادیت محض جهان می‌یابند و می‌بینند و مقام خدایی را در همین وجود گلی و لجنی و متعفن خود در می‌یابند و رستگار می‌شوند. و این همان است که علی علیه السلام می‌فرماید در هر شیئی نخست خدا را می‌بینم و سپس آن شیء را. آدمی هرچند در مقام اعلا از صورت و روح خداست، ولی در اسفل السافلین قالب لجنی و متعفن دارد و جز ضعف و جهل و فساد ظاهری دیگر ندارد. و واقعا انسان اسفلی ترین و پست ترین موجود زندگی عالم است و موجودی متعفن تر و فساد زاتر و یاقی تر از اونیست و اسفل السافلین حوزه ظهور مطلق ترین معنا و حقیقت در مادی ترین صورت است. ظهور کمال لطافت و عزت در ثقیل ترین و راکد ترین و درمانده ترین هیبت است. اسفل السافلین حوزه وحدت و یگانگی اشد از داده است و حوزه ظهور ناممکن ترین واقعه است و آن ظهور خداست در لجنی متعفن به نام انسان. پس اسفل السافلین در حقیقت اعلی العلیین صورت پذیرفته و عیان شده است. پس اسفل السافلین از اعلی العلیین هم به لحاظ حقیقت باطنی برتر است و جایگاهی است که خداوند در آنجا برای خود خلیفه بر می گزیند و محبوبش را انتخاب و عیان می کند و او را بر خود بر می گزیند. پس اسفل السافلین مقام ظهور و تحقق مقام ارحم الراحمینی پروردگار است و اگر انسان این حقیقت را نیابد در اسفل السافلین یا حیات دنیوی اوست فقط پستی‌ها و تباهی‌ها و زشتی‌ها و اسارت‌ها و پلیدی‌ها و نابودی را تجربه می‌کند، حالان که اسفل السافلین مظهر کمال بود است و و محل تجلی اشد حیات و وجود است. مسئله این است که آدمی واقعیت اسفل و سافلینی خود را انکار نکند و تکبر ننماید و از خود و خدای خود قهر نکند و به خودش پشت نکند تا در تباهی و پستی آن تا ابد باقی نماند. در معرفت باطنی بر اسفل و سافلین است که اعلل علیین دریافت می شود. انکار و قهر آدمی نسبت به واقعیت اسفل و سافلینی خیش موجب کفر و درماندگی و جهل او در این مقام وجودی است و عمل صالح که راز نجات از اسفل و سافلین است بر اساس صلح با خود و وضعیت واقعی خیش است و بر اساس این ایمان به باطن اعلایی و صلح با باطن خود و رهنمودن به خود است که آدمی از وضعیت خود بالا می رود و رستگار می شود، یعنی از طریق معرفت نفس. و مقدم بر معرفت نفس ایمان به مقام خلافت اللهی باطنی خیش است و تکبر نکردن به خود و با خود صلح نمودن و متواضع شدن در واقعیت اسفلی. تواضع در اینجا دقیق ترین معنایش را پیدا می کند و آن به معنای پذیرفتن وضع واقعی خیش. تا آدمی وضع واقعی و نقد خود را نپذیرد و در آن قرار نگیرد و نسبت به آن متواضع و تسلیم نشود، نمیتواند بر آن وارد شود و آن را بشناسد. پس تواضع و خشوع از اساس راز رهایی از اسفل السافلین میباشد، یعنی تواضع و خشوع در وضعیت اسفلی خیش، و این آغاز عمل صالح است که مبنای رهایی از اسفل السافلین میباشد و در فرا رفتن از اسفل السافلین وجود خیش است که بر آن شاهد میشوی و جمال و قداست و اعلایی آن را میبینی و سپس از تصور و تکبری که نسبت به آن داشتی توبه میکنی و شرمسار میگردی و میبینی که همین اسفل السافلین و مادیت و لجنیت وجود محضر خداست و ظهور کمال و جمال اوست و تو دقیقاً ظرف این ظهور و خلیفه او هستی. در عرصه تقوا از امیال و تعلقات مادی یا اسفلی پرهیز می‌کنی تا از آن بالا روی و شاهدش شوی و در عرصه تقرب به آن باز می‌گردی و با خود به وصال و یگانگی می‌رسی. پس در کمال تقواست که در مقام شهادت قداست اسفل السافلینی وجود خود را به معرفت می‌آوری و آنگاه با معرفت به سوی آن رجعت می‌کنی. بزرگترین سختی خودشناسی و این که اکثر مردم به معرفت نفس میلی ندارند و از آن بیزارند از این روست که چشم دیدن وضع اسفل السافلینی وجود خود را ندارند و این از تکبر و کفران نعمت است و همین عامل گم شدگی و از خود بیگانگی بشر است که ادعاهای بزرگ دارد ولی در واقعیت خود را غرق در لجن و فساد و خاری می‌یابد و همین تضاد او را هلاک می‌کند. و این است که علی علیه السلام می‌فرماید هر که خود را نشناخت هلاک شد. پس معرفت بر مقام اسفل السافلین خود تمام مقام اعلى العلیین انسان را در بر دارد و عیان می‌سازد. تفکرات ماتریالیستی در چند قرن اخیر که محصولی خام از دوره خودشناسی ذهنی اروپا است در بطن خود همین حقیقت را دربر دارد و از تفکرات ایدئالیستی مذهبی دوران خود بسیار به حقیقت و معرفت دینی و شیعی نزدیکتر است. ولی افسوس که هنوز شروع نشده دچار خیال سلطه و قدرت شد و از مسیر منحرف گردید و ضد معرفت شد و به حربه ای بر علیه انسان و خدا بدل گردید. این که علی علیه السلام می فرماید من در هر شیئی خدا را می‌بینم در واقع یک ماتریالیسم کامل و مطلق و اسلامی است و بیان تعین و ظهور خدا در ماده محض است. در واقع ماتریالیسم حقیقی و کامل هم بانیش علی علیه السلام است. اصلیت تفکر ماتریالیستی و ناتورالیستی بر این بوده است که بیاییم و جهان ماده را تحقیر و لعنت نکنیم و خدا را و حقیقت مطلق را و مثل افلاطونی را از آسمان به زمین آوریم و دین و خدا و حقیقت را نقد کنیم و این ادعا تماماً اسلامی و علوی است و ده‌ها آیه در قرآن بر حقانیت چنین تفکری وجود دارد به شرط این که از غیب و باطن جهان غافل نباشیم. البته این تفکرات که در غرب ده‌ها ایدئولوژی را پدید آورد نیز از آثار ولایت و عرصه رجعت و ظهور حق در اسلام است، همانطور که فرزانگان غربی نیز بر اساس اسلامی تمدن غرب اعتراف دارند، ولی این اساس دچار شتاب و حرص و تکبر شد و به کلی منحرف گردید و از اصل تهی شد. اکثریت سوره های قرآن به نام پدیده های مادی و طبیعی می باشند. سوره گاو، عنکبوت، زنبور، ستاره، ماه، خورشید، انجیر، فیل، زلزله، کرم، شب، دود، مورچه، حیوانات، سنگ، نور، دهر، کوه و غیره. اصلا دانش فنی تمدن معاصر محصول انحرافی تفکرات ماتریالیستی و وحدت وجودی است. محصول انحرافیش این است تا چه رسد به محصول اصلی آن؟ پس در حقیقت اعلایی اسفل السافلین جز از ولایت و وادی معرفت نفس نمیتوان وارد شد. وادی عمل صالح و ایمان به اعلایی باطن جهان. اسفل السافلین مصدر و مظهر نعمت الله است که اکثر مردم از آن بیزارند. زوج یا از وجل موحدین یا اجمع المتفرقین. قرآن کریم می‌فرماید خداوند از هر چیزی در عالم هستی زوج آفرید، باشد که تفکر کنید و عبرت گیرید. بدین لحاظ جهان هستی در ماده و معنا و در فعل و صفات سراسر دوگانه و دوقلو و ازواجی است. نر و ماده، خیر و شر، ماده و معنا، ظاهر و باطن، شب و روز، مرگ و زندگی، پایین و بالا، بود و نبود، علم و جهل، بهشت و دوزخ، کافر و مؤمن، ظالم و مظلوم، زمستان و تابستان، روح و جسم، حق و باطل، کور و بینا، سرد و گرم، خالق و مخلوق و زمان و مکان. این زوجها را میتوان به سه دست تقسیم نمود و شاید منظور قرآن از اصناف ثلاثه همین باشد که در این حال موجودات سه قلو و سگانه را هم دربر میگیرد، مثل چپ و راست و وسط، نر و ماده و عقیم، شب و روز و فلق، کفر و ایمان و شرک و امثالهم. زوجهایی هستند که هر دو در عالم ماده و یقین می باشند، مثل نر و ماده، شب و روز، سیاه و سفید. و گروه دوم زوجهایی هستند که هر دو در عالم غیب و معنایند و تجسد و عینیت مادی ندارند، مثل خیر و شر، کفر و ایمان، بهشت و دوزخ، علم و جهل و غیره. و گروه سوم زوجهایی هستند که یکی از آنها در عالم ماده عیان است و دیگری در عالم معنا و غیب است، مثل جسم و روح، خالق و مخلوق، ماده و معنا، ظاهر و باطن، انس و جن. و در این حال هر کدام از این زوجها متعلق به هر کدام از این سه دسته یک موجودیت و وضعیت وسط و رابط دارند که اگر آن را هم در نظر آوریم آنگاه میتوان این دو قلوها را سه قلو دید و این موجود سوم حائل و رابط بین زوجها هم در برخی از زوجها کاملا عیان است و مادیت دارد و در برخی کاملا نهان است و فقط معناست و در برخی هم نیمه نهان نیمه عیان می باشد. مثلا صبح سحر و غروب که مرز بین شب و روز است نیمه نهان و نیمه عیان می باشد و وسط هر چیز مادی کاملا عیان است، ولی مرز و موجودیت حائل و رابط بین کفر و ایمان، علم و جهل، خالق و مخلوق به کلی نهان است و فقط در عالم معنا درک می شود. ولی میل باطنی و تلاش عمومی بشر همواره در این است که همه پدیده های غیبی عالم معنا را به عرصه تعین و ماده بکشاند تا بران یقین و تسلط یابد و از تردد و سرگردانی بین این زوجها برهد. این میل باطنی خاصه در اهل معرفت یکی از اهداف اصلی می باشد و مقصود همه معارف است، همانطور که مقصود این کتاب نیز می باشد. همه اصناف دوگانه با اندکی دقت نظر سگانه می آیند و این عنصر سوم غیبی ترین و دست نیافتنی ترین عناصر است، حتی در زوجهای کاملا عینی که وجود مادی دارند. مثلا عنصر سوم و وسطی نر و ماده هرگز در عالم ماده و حیات جسمانی نمی تواند وجود داشته باشد که نه نر باشد و نه ماده و در این حال به طور کامل هم نر باشد و هم ماده. انسانهایی که نقایص و انحرافات و اختلاط جنسی دارند شباهتی به این وضع سوم دارند، ولی به طور دقیق و کامل معرف این وضع ثالث نمی توانند باشند، زیرا نه از هر دو حالت به طور کامل مبرایند و نه به طور کامل هر دو حالت را دارا می باشند. اگر چنین باشند می توانند عنصر وسط و واصل و رابط باشند و یا لحظه تبدیل شب و روز به یکدیگر هرگز به لحاظ زمانی به طور دقیق قابل تشخیص و محاسبه نیست و این یکی از معماهای علم نجوم است. و به طور مثال حتی نقطه وسط یک پاره خط به طور دقیق و کامل قابل محاسبه و تشخیص نیست، زیرا اصلا نقطه وجود فیزیکی ندارد و قابل تعیین نیست. وقتی که در زوجهایی که طرفین کاملا عینی و محسوس هستند تشخیص عنصر سوم ممکن نیست، پس در زوجهای از دو نوع دیگرش وضع غیر قابل تشخیص تر می باشد، مثل مرز بین خیر و شر، زشتی و زیبایی، جسم و روح، ماده و معنا و امثال هم. این عنصر سوم که اصلا حد مشترک و مرز واحد بین این دو قلو هاست و اگر دقت کنیم علت و منشأ ظهور و بروز این دو قلو هاست، همان عالم غیب و سمت هویی و هویت و خداییت عالم وجود است که به صورت اشیاء و موجودات و معانی و کلمات و ارزش های دوگانه و متضاد ظهور می کنند. این دو قلوها من و توی عالم وجود است و عنصر سوم او است و خو است که ضمیر غایب و دست نیافتنی است و در این حال سرچشمه ظهور و تعین و یافتنی هاست. و قرآن نیز می فرماید که خدا حائل است بین ظاهر و باطن. اگر دقت کنیم هر دو قلوی به مثابه ظاهر و باطن یکدیگرند و ظرف ماده و معنای یکدیگرند. مثلا زن یا حوا در بد به خلقت از بطن چپ یا سینه و دل مرد یا آدم پدید آمد، ولی زن پس همواره مرد است که از زن پدید می آید و به لحاظ همه صفات و خصائل و امیال و غرایز این دو انسان مکمل و لازم و ملزوم و علت و معلول و ماده و معنا و ظاهر و باطن یکدیگرند و در این حال در تضاد با یکدیگرند. همه دو قلوها همین ویژگی را به اشکال مختلف نسبت به هم دیگر دارند، به همان میزان که به هم نیازمندند و به هم جذب می شوند از هم بیزارند و در تضادند. زیرا خداست که بین این دو حائل و مانع است، همانطور که علت اتصال این دو قلوها هم خداست که واصل و رابط و واسط، همه از صفات خدایند، همانطور که مانع و حائل و فاصل هم از اسماء او می باشند و فارق و واحد هم یکی از اسماء اوست. پس این عنصر سوم یعنی او عنصر وحدانیت و موجودیت عالم است که در باطن یکی است و در ظاهر دوتا می نماید. در ذات یکی است و در صفات دوگانه می نماید. دوگانگی از برجسته ترین خصلت ماده و تعین و ظهور و عرفه پروردگار در عالم خاک است. جهان هستی عرصه عرفات است و بر سکوی عرفات همانطور که در مورد اصحاب اعراف آمده است. جهان در سیمای دوزخ و بهشت نمایان می شود، ولی خود جایگاه عرفه توحید است و عارفان موحدان و یگانگان می باشند. بنابراین آدمی فقط در توسل به غیب عالم است که در عرصه توحید و معرفت خدا قرار می گیرد و از جدال و دغدغه و تشنج این دو قلوهای ازدادی می رهد و رستگاری بزرگ همین است. رهایی از دیالکتیک و از داد پرستی اصلا تضادی و تناقضی نیست، مگر از فرق و تضاد بین غیب و عین و ظاهر و باطن و ماده و معنا برمی‌خیزد. پس غیب خیالی هم مشکلی را حل نمی کند که اتفاقا از داد را به اشد خود می رساند و موجب استهلاک و عذاب عظیم می شود. بایستی جمال غیب را در عین یافت، یعنی بایستی او را در جمال انسانی یافت که مظهر غیب کامل و عین کامل است. یعنی بایستی اهل عرفه ای را و عارفی را و علیواری را که موحد و واحد شده است یافت که جمال هو است و در وجود او همه ازداد و دوقلوهای عالم وجود یکی هستند و یگانگیشان هویدا می شود. هر که هو ای را یافت صاحب هویت است و رستگار است، زیرا به نقطه اتصال و انفصال و به کانون جوشش هستی و حیات رسیده است و به مرز وجود و عدم رسیده است و به فرقان رسیده است و به قرآن رسیده است و همه مشکلاتش حل است. او کسی است که فاصله و خلع و فرق بین دو قلوها را با حیات و هستی خود پر کرده است. با عشق و ایثارش جهان را به توحید رسانیده است و خلیفه خداست. پس زوج و ازدواجی وجود ندارد الا این که در احاطه هو است و هو خلیفه هر پیوند مادی و معنایی می باشد و این امر در وادی زوجهای انسانی، اما زوجهای جنسی یا زن و مرد یا زوجهای ایمانی یعنی پیر و مرید مشهود تر می آید. در زندگی های زناشویی به میزانی که اتصال و توجه و توسل و توکل به خوب وجود دارد، زن و شوهر هم با هم رابطه ای قلبی و انسی و انسانی دارند و این زندگی موجب رشد و هدایت است، وگر نه کانون داغ جهنم و تفرقه و تهمت و زجر است. زن و شوهری که خدا پرست باشند می توانند زوج باشند، وگر نه ضدند و خصم یکدیگرند و در این ضدیت تا پایان عمر گرفتارند و از آن رهایی ندارند. زوجهای زناشویی اگر خداپرست باشند، دیر یا زود به جمال آشکار او میرسند و نور هدایت آشکار خود را، یعنی بنده خالصی را از اولیای خدا مییابند و از همه سوء تفاهم و تناقضات رها میشوند. درباره زوجهای ایمانی و معرفتی هم که در فرهنگ ما به نام شیعه و امام و یا پیر و مرید شهرت دارد، همین امر مصداق دارد. در وضعیت عمومی زوجهای ایمانی همان رابطه قلبی بین مؤمنان صدیق است که اگر بر نقطه هو اتکا داشته باشند رشد می‌یابند و دیر یا زود امام و شاهدی از طرف خدا به سوی آنان می‌آید و یوم الدین آنها آشکار می‌شود و در سمت روشنایی و نور زندگی قرار می‌گیرند و رشد می‌یابند، وگرنه همان می‌شود که بر سر جریانات درویشی آمده است و کانون ظلمت و عذاب و فساد شده است و کمترین رابطه قلبی بین پیران کذایی و مریدان کذایی وجود ندارد و علناً هم مخالفت و عداوتشان با خدا و رسول و امامان معلوم و رسوا شده است. دوستی های دوران بچگی و نوجوانی نیز نوع بسیار معروفی از زوج و ازدواج روحی و قلبی است، چون هنوز دلها تاریک نشده و نفسها فاسد و دنیا پرست و خودخواه نگردیده است، رابطه اتحادی پاک و خالصانه است و یاد چنین دوستی هایی تا آخر عمر باقی می ماند، زیرا عرصه ولایت و نور هو و هویت است. عالی ترین زوج عالم هستی و کل تاریخ بشری زوج محمد علی بوده است، محل ظهور جمال و کمال توحید است که زوجیتی پاک و خالص و در ورای هر نیاز غریزی و دنیوی بوده است و نمود بسیار مشهود دیگر چنین زوجیتی واقعه مولوی شمس در تاریخ می باشد که محل ظهور مجدد کمال و جمال توحید و ولایت و حقیقت و دین خالص است و تجلی محمد علی پس از حدود 7 قرن بوده است، همانطور که مولانا شمس را همان علی می‌خواند و شیخ بهایی فقیه و عالم و دانشمند درجه 1 جهان اسلام هم کتاب این رابطه یعنی مثنوی را قرآن فارسی می‌نامد. و ازدواج و زوجیت زناشویی علی فاطمه کاملترین و پاکترین و عالیترین زوجیت زناشویی در کل تاریخ بشر بوده است. برای همین هم فرزندان این ازدواج یعنی حسن و حسین و زینب منحصر به فرد ترین و کامل ترین و تکرار ناشدنی ترین انسانهای تاریخ بودند و عالی ترین خواهران و برادران ممکن در تاریخ بشر محسوب می شوند، زیرا خواهری و برادری هم نوعی دیگر از زوجیت در عالم خلقت است. هر زوجی در هر درجه و کیفیتی از زوجیت بر حسب ظاهر و در وادی قیاس مظهر ضدیت و تناقض در درجات گوناگون می باشند. این مسئله هم در عالم ماده مصداق دارد و هم در جهان معنا. شب و روز، زن و مرد، زشت و زیبا، بهشت و جهنم، پاک و پلید، خیر و شر و غیره. هر چیزی خودش را در زوج خود که ضد خود است می‌یابد و کشف می‌کند و می‌بیند. اصولاً ضد یعنی ضد خود. هر چیزی که ضد توست، یعنی آینه خودشناسی توست، در درجات گوناگون. ضد تو موجود یا معنایی است که منیت تو و خودپرستی تو را به تو نشان می‌دهد و از همین روست که آن را ضد خیش می‌فهمی و ضد خیش می‌یابی. پس ضد تو آینه نمایش جبر و نخوت و کبر توست و آینه شیطان زدگی توست و آینه قفلت تو از خودت می باشد. ضد تو به این دلیل ضد توست که تو را به تو نشان می دهد و تو بیزار از معرفت درباره خودت می باشی و بیزار و فراری از خودت می باشی و چشم دیدن خود را نداری و خودپرستی تو غیر پرستی و دنیا پرستی توست و واقعا خودپرستی تو نیست، زیرا تو خود را نمی بینی و نمی شناسی و نیافته ای که آن را بپرستی. خودپرستی تو هم جعلی و کاذب است و هرگز تو را به خود نمی رساند و بلکه به کلی از خودت گم می کند و ضلالت همین است. پس ضدبینی و ضدیت و ضدپرستی از هر نوعی که باشد امری جعلی و جهلی است و انسان اهل معرفت نفس در سمت رهایی از ضد و تناقض و دوئیت است و در سمت توحید و یگانگی قرار دارد و آن که به کمال خودشناسی می رسد به کمال جهان شناسی و مردم شناسی می رسد و به کمال ضد شناسی و دشمن شناسی می رسد و آنگاه هیچ ضد و ضدیت و تناقض و دشمنی در دو عالم نمی یابد و اخلاص و رستگاری و توحید عملی و وجودی همین مقام است و مقامی معرفتی و بصیرتی است. پس اگر اهل معرفت نفس و توحید باشی می‌بینی که شقی‌ترین دشمن تو در عالم و آدم بهترین و کامل‌ترین دوست بی‌مزد و منت توست و خالص‌ترین دوست توست، ولی خودش نمی‌داند، زیرا اگر می‌دانست دست از دشمنی می‌کشید. از این روست که مردان حق شفاعت دشمنان و قاتلان خود را در نزد خدا می نمودند و برایشان دعا می کردند تا بخشوده شوند، مثل محمد صلی الله و علی علیه السلام و حلاج علیه السلام و عین القضاة همدانی علیه السلام و امثالهم، تا آنجا که در روایات قدسی آمده است که علی علیه السلام شفاعت ابلیس را که قسم خورده ترین دشمن انسان است نمود و ابلیس به مریدی آن حضرت درآمد. همانطور که در قرآن کریم آمده برخی از شیاطین به مریدی و اطاعت حضرت سلیمان درآمده بودند. پس ضدبینی و خصمبینی و شربینی محصول خودپرستی جاهلانه و جاهلانه انسان است و در حقیقت واقعیت جهان هستی هیچ ضدیتی و تناقضی وجود ندارد و جهان بر امر حب و ولایت پروردگار قرار دارد. تا زمانی که تو خود خصم خود هستی و بیزار از خودشناسی هستی، همه جهان را و مردمان را در درجاتی از ضدیت و خصومت نسبت به خود می‌بینی. پس خودپرستی جاهلان و کافران هم یک وضع جعلی و دروغین است و وهمی از خود بیزاری و خودفراموشی است. تا خود نباشی و به خودت نیایی و خودت نشوی، همه جهان را غیر و ضد خود می‌بینی و این بینش کورکورانه است. تو با خودت غیر و غریبه ای، جهان هم با تو غیر است. با خود دوست باش تا جز دوست نیابی. عجله یا عجل الصابرین یا احرک و ثابتین. قرآن حکیم می فرماید انسان از عجله آفریده شد و به زودی نشانه های خود را به او می نمایانیم، پس شتاب مکنید. در همه جای قرآن عجله و شتاب بشر فقط در سمت عذاب است و در سمت نعمتها و معرفت و عزت هرگز شتابی پدید نمی آید و بی صبری نیست. و کافران میگویند اگر راست میگویی پس چرا عذاب خدا زودتر فرا نمیرسد؟ بگو عجله نکنید، به ناگاه فرود میآید و در آن روز به کلی مأیوس خواهید شد. پس شتاب و بی صبری از نشانه های کفر است و به سوی دوزخ هدایت میکند و عجله ای نیست الا عجله برای به عذاب رسیدن. عجله به معنای بیقراری انسان در خیشتن است و حاصل میل به گریز از وضعیت موجود است و پس وضعیت موجود وضعی ناهنجار و در شعاع دوزخ است و عجله هم چیزی جز قدرت جاذبه دوزخ نیست که کافران را به سوی خود می کشد و چون به طبقه ای از دوزخ وارد شدند و در آن اسیر گردیدند و تواناییشان از دست رفت و ساقط گردیدند و در عذاب گرفتار آمدند و به کلی از خود مایوس شدند، لاجرم قرار می‌گیرند، زیرا همانطور که قرآن می‌فرماید در جهنم گریزگاهی نیست و دوزخیان مجبور به صبر می‌باشند که خداوند می‌فرماید آیا نمی‌بینی ستمگران را که چگونه بر آتش دوزخ صبورند؟ صبوری در دوزخ اجباری و ناچاری و بی‌پناهی است و صبوری در بهشت اختیاری و از روی لذت و عزت و آرامش است. از همه خواه ناخواه صبورند از صبر خدا و نمی‌توانند که نباشند. و عجله کافران در مرحله قبل از ورود به دوزخ هم شتابی عبث است و هیچ چیزی را جلو نمی اندازد و فقط حرص آنها را برای دوزخ نشان می دهد. دوزخی که در خیال آنها مدینه فاضله و آرمان شهر می آید و شیطان است که دوزخ را چنین زیبا برای آنها جلوه می دهد و این از فریب‌های شیطان است که وعده می دهد و آرزو می آفریند و به شتاب می اندازد. عجله حاصل آرزو آفرینی شیطان در اذهان کافران است و عجله برای کافران به معنای هرچه زودتر به آرزوی خود رسیدن است. پس مقصود هر آرزویی دوزخ است و بزرگترین صفت اهل دوزخ یأس است. همانطور که قرآن می‌فرماید یأس از رسیدن به آرزوهای خود. در دوزخ دروغ بودن آرزوها بر کافران مشهود می‌شود و این به واسطه پیروی از ابلیس رهبر شیطان‌ها می‌باشد و ابلیس به لحاظ لغت از بلسه به معنای مأیوس شدن است، زیرا ابلیس خود ملعون شده و در دوزخ گرفتار آمده و مظهر یأس از رهایی و ناامیدی از رحمت پروردگار است. پس امید بستن به آرزوهای خود موجب عجله می شود و عجله آدمی را به ناکامی رسانیده و مایوس می سازد. به نقل از قرآن، انسان در خلقت خیش از عجله آفریده شده و این صفت را همه انسان‌ها با خود دارند، پس چگونه می‌شود از این صفت رهایی یافت و آن را تبدیل به احسن نمود؟ همانطور که انسان از لجن آفریده شده و بایستی از لجن روح را استخراج کند. عجله در تصور اکثر انسان‌ها به معنای شتاب برای رستن و رهایی و استقلال و عزت و آرامش و قرار است. شتاب برای بقایت و کمال رسیدن و قرار یافتن. مقصد و محل تحقق آرزوهای اهل زن همواره در بیرون از آنها قرار دارد و برای رسیدن به آنها هم ابزارهای غیر خودی می‌خواهند، یعنی امکانات. اصلاً مبدأ آرزوها هم در خارج از انسان قرار دارد و موضوعی از امور دنیوی است. پس مبدأ و وسیله و مقصد و راه آرزو همه بیرونی و دنیوی است و عجله به معنای هرچه سریعتر از خود دور شدن و از خود کندن و به چیزی در بیرون رسیدن. پس عجله همان سرعت بیگانه شدن از خود است و سرعت غیر پرستی است. حالان که جنت که مظهر غیب است، حوزه وجود انسان است و حریم خداست که دل می باشد. پس عجله یعنی شتاب برای گریختن از خود و خدا و بهشت و شتاب برای رسیدن به غیر و غیر همان دوزخ است. پس همانطور که صبر حاصل خودکفایی و محصول شعار خدا کافی است می باشد، عجله هم حاصل خودفروشی و انکار خدا و یا محصول خیال خدا به تنهایی کافی نیست می باشد که شعار عملی و ایدئولوژیکی مشرکان است. وقتی که معتقد باشیم که خدا به تنهایی برای خود کافی نیست، مسلماً به غیر رجوع می کنیم و رهبری این راه با شیطان است که سلطان کافران است. زیرا شیطان جایگاهش دوزخ است و رجیم و ملعون از خداست، یعنی از خدا رانده شده و بسیار دور شده است، یعنی از حوزه وجود طرد کردیده است و در خطر نابودی افتاده است و اصلا عجولان همواره خود را در خطر و ضرر احساس می کنند و این همان صفت شیطان است که در کافران و مشرکان رخنه می کند و این احساس خطر و ضرر و ترس از مرگ و نیستی و فقر به طور فزاینده‌ای شدید می شود و همین شدت عجله است. برای همین است که علی علیه السلام می فرماید بزرگترین گناه ترس است. از هرچه که می ترسی از آن فرار مکن، بلکه به سویش برو، زیرا آنچه را که تو خیر و صلاح خود می پنداری شر و تباهی توست. این است که قرآن می فرماید هرچه برای مؤمنان خیر و صلاح است، برای کافران شر و بدبختی می نماید و به عکس. مؤمنان جز از خدا خوف ندارند که تازه خوف آنها وحشت نیست، بلکه هیبت و عظمت کبریایی خداست، مثل خوفی لطیف که در تماشای اقیانوس و یا آسمان به آدمی دست می دهد. و تازه مؤمنان هم بایستی به منشأ خوف بروند و تقرب جویند. انسان مقیم در خیش و در حریم خیش چون به خیش نزدیک است و یا اصلا به خود رسیده است، لذا هیچ عجله ای ندارد و فاصله ای از مقصود خیش که خود خیشتن است ندارد، زیرا مقصودش و کعبه آمالش در نزدیکترین حد به او قرار دارد، زیرا هیچ چیز به انسان نزدیکتر از وجود خود او نیست. پس هیچ عجله و شتابی در کار نیست و نیازی هم به هیچ ابزاری نیست. شتاب و عجولی انسان در ابزار پرستیش متجلی می‌گردد، زیرا هرچه که می‌دود به مقصدهای غیر خودیش نمی‌رسد و رضا گمان می‌کند بایستی ابزارهای خود را افزایش دهد تا زودتر برسد، مخصوصاً ابزارهایی که سرعت عملش بیشتر باشد. ماشین پرستی و تکنولوژیزم محصول عجولی و غیر پرستی و نماد آشکار از خود بیگانگی انسان است. جنون سرعت و شتاب که ویژگی درجه اول این تمدن است، نشانه ناکامی روزافزون بشر است و نشانه یأس او از خیشتن و رسیدن به آرزوهای خیش است و در این میان مبدأ و مقصود گم شده و آنچه که بر جای مانده ابزارهای کذایی راه است. ابزار سرعت و شتاب و مسلک سرعت برای سرعت و جنون شتاب برای شتاب، اوج عبث و بیهودگی و پود شدگی انسان کافر به خیشتن است. عجله قوه گریز از مرکز خیشتن است و مرکز انسان دل اوست که صبرگاه و آرامگاه اوست. عجله همان قوه ایست که در خلقت انسان به کار رفته تا آدمی را به جهان بیرون بکشاند، تا جهان را دریابد و بشناسد و حاصلش را به خانه وجود و به مرکز و اصل بازگرداند، یعنی به دل، نه اینکه در گل بماند و خانه گزیند. و عجله صفتی خاص انسان است و میتوان گفت که انسان حیوان عجول است. اکثر مردم دیگر به خانه باز نمیگردند و این است که قرآن میفرماید اکثر الناس رجعت نمی کنند.